تابش آفتاب بر سینه سپید برف، نرمه های نور پاش خورده درخشان باز میتابد و در آینه چشم ها به هم در می شکند. چشم ها از شکستن نور در خود خسته می شوند. پلک ها دوزانه به هم می روند. نگاه از برف آفتاب می رمد و در آبی یک دست آسمان رها می شود. رها و هماغوشی برف آفتاب به هم وا می حلد. بگذارشان با هم، بگذارشان از هم بچشند، تنهاشان ارزانی هم. آفتاب پایانه زمستان. بیخ گوش اسب‌ها عرق کرده بود، پشت ابروها و کنار شقیقه قدیر هم عرق کرده بود و او نفس نفس می‌زد. تاخت کم کردند. نادلی به کنایه قدیر را نگریست. ریشخند در نگاه که چه ناشیانه است می‌تازد. قدیر گفت: دیر وقتی بود که سوار اسب نشده بودم، از همان روزگاری که مادیان پدرم از دستمان رفت. نادلی گفت: وصفش را انگار شنیده بودم. ها بله، وصف و اوصاف هم داشت. پوستش مثل ابریشم براق بود، حنایی یک دست. پدرم عمری با آن سفر کرده بود، شاید 300 بار هم بیشتر با آن مادیان حنایی به سفر رفته و برگشته بود. به یزد و کرمان می رفتن و این آخری ها بیشتر به عشق‌آباد روسیه می رفت. پدرم از راه باجگیران می رفتن. پدرم جلودار بود. یک بار هم من را برد. خیلی ریزه بودم. من را میان یک پوستین پیچیده و در یکی از پله های خورجین فرو کرده و روی بار شتر بستم بودم. مثل اینکه قنداقم کرده بودم. برف کم بود آن سال، اما هوا سرد بود. هنوز یادم هست که عشق‌آباد جای خیلی بزرگی به نظرم آمد. تا آن روز من به جز قلعه چمن جایی را ندیده بودم. صبح روز بعد به کاروان سرایی رسیدیم. بابایم گفت قافله را بخوابانند. خواباندند. خودش هم دهنه مادیانش را به آخر بست. من را از خورجین بالای بار بیرون کشید، دستم را گرفت و به خانه آشنامان رفتیم. ساربانها به بارها و شترها می رسیدند. آشنای بابام مردی بود که با زنش تای کوچه تنگی در یک محله قدیمی زندگانی می کرد. هنوز یادم هست که خانهشان چه شکل و قواره‌ای داشت. من را پای بخاری بردم، یک تکه از دیوار را کنده و میانش آتش روشن کرده بودم. ما که وارد شدیم اتاق پر از دود بود. معلوم بود که زن و شو تازه از خواب برخواستند. بعدن ملتفت شدم که آنها از کوردهای مملکت خودمان هستند که آنجا رفته و جا خوش کرده بودند. از کوردهای دوروبر باجگیران. تا وقتی آنجا بودیم من حالیم نشد که کار و کسبمان چیست. اما بعد که به خاک خودمان برگشتیم، عباس جان به من گفت که کار و کاسبی آن زن و مرد چی هست. گفتم که بچگکی بودم. بعدها هوای کار دستم آمد. آنها زن و شو قاچاق فروش بودند. هم تریاک قاچاق می کردند، هم جنس‌های انگلیسی را از داخل خاک ایران می خریدند، به خاک روس می بردند و آنجا با قیمت چارلا پهنا به دلال‌های ترک می فروختند و آنها هم دست به دست رد می کردند به انبار تاجر. به نظر هم در خاک ایران دست‌هایی داشتند، هم در خاک روس. اگر غلط نکنم بابای من هم دستش به یک گوشه کار بند بود. هرچی بود که برو بیایی داشتند، اما حیف. مرد گفت: حیف چی؟ لابد روزها دوتاییشان را سر بریدند. قدیر گفت: اگر سر بریده بودند که برایشان بهتر بود. پس چی شدند بالاخره؟ قدیر که می رفت تا با چم و خم گفتار خود جایی نزد نادلی بیابد گفت: نقل می کنم. پیرها می گفتند نقل گفتگو راه را برای مسافر کوتاه می کند. سرت را هم دارم درد می آرم، اما چه می شود کرد؟ بالاخره نشخوار آدمیزاد حرف است. بله، مرد بخت برگشته اسمش عماد بود، عماد خان. پدرم هر وقت به خانه عماد خان می رفت بهترین خوراک و شراب و اعلاترین تریاک را برایش فراهم می کردن. جای گرم و نرم برایش مهیا می کردن. زن عماد خان مثل پروانه به دور پدرم می گشت. حقا پدرم را برادر خودش می دانست. در همان سفر خیلی به من مهربانی کرد. دایه مراقبم بود که گم نشوم. لای دست و پای اسب‌ها نیفتم. زیر چرخهای گاری درشگه ها نروم. از قضای روزگار بچه ای هم نداشتند. زن عماد خان مثل اینکه اولاد نمی آورد. شوخی جدی به پدرم می گفتند که قدیر را برای ما بگذار تا اینجا یعنی اشقابات بزرگش کنیم. حاضر بودم نصفی از داراییشان را هم به نام من کند. اما آن روزها که حال روز ما اینجور نبود. پدر من 27 تا شتر بارکش داشت. یک اتاق پر از قالیچه ترکمنی و ظروف برنجی و چینی و بلوری داشتیم. ناز و نعمت از در و دیوار خانه ما می‌بارید. ما دو برادر مثل این بود که روی ابر راه می‌رویم. تخت کفش هامان خاکی نمی‌شد. اما یک بار مثل این که آتش میان مالمان افتاد. من نفهمیدم چطور شد آفت به زندگی من خورد. یتیمی، بیوه‌زنی شاید آه سردی زد و دار و ندار ما را دود کرد. شطوری که هر کدامشان قیمت نیم روز آب بود از سکه افتاد. ساربان‌ها از قرب افتادند. آن روزگار کسی زن به دهقان نمی‌داد، به جایش منت ساربان را داشتند. با اینکه ساربان به سفرهای دراز می‌رفت و شش ماه به شش ماه روی زن و بچه‌اش را نمی‌دید، باز هم خواها داشت. دخترها می‌خواستند که زن ساربان بشوند، برای اینکه ساربان با دست پر از سفر برمی‌گشت. نرخ شطور که پایین آمد، کون ساربان‌ها هم زمین خورد. از آن روز به بعد دخترها می‌خواستند که زن مردی بشوند که بیلش دم آب باشد، یعنی دهقان. برای اینکه میان نادار مردم دهقانی خودش چیزی بود. ارج و قرب داشت. سهمیه دهقان از آب و ملک ارباب هر چقدر کم بود بهتر از هیچی بود. نان شکمش را از خرمن اربابی می برد بالاخره. پس دهقان از هیچی بهتر بود. کفه یه ترازوی دهقان در برابر ساربان‌های